بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. آية هنجم إياك نعبد وإياك نستعين است. این آیه در واقع دو قسمت داره، یکی یاک نعبد و دیگری یاک نستعین. طبق معمول ابتداءً به نحو اجمال مفردات این آیه رو توضیح میدیم و سپس معنای کلی آیه و بعد از اون هم نکاتی که از این آیه قابل استفاده است. خود این آیه از متفرعات الحمدلله، یعنی بعد از حمد خدا و ستایش و ثنای خداوند تبارک و تعالی، وقت میگوید یاک نعبد و یاک نستعین. یاک همانطور که میدانید و واضح، ضمیر منفصل مفعولی است که تقدیمش بر فعل نعبد و افاده حصر میکنه و معناش این است که انما نعبد و ایاک، فقط و فقط تو را عبادت میکنیم. این راجع به کلمه ایاک. حالا بعد خواهیم گفت که وجه تکرارش و ذکرش قبل از نستعین چیه، چون میتوانست بگه ایاک نعبد و نستعین. حالا این رو در جای خودش عرض خواهیم کرد. نعبدو هم فعل مضارع متکلم وحده از ریشه عبد، از کلمه عبد. علیکم السلام. عبد به انسانی اطلاق میشه که مملوک غیر باشه و البته این منحصر در انسان نیست. هر موجود زی شعور میتواند عنوان عبد برش اطلاق بشه. همین مملوک اگر از ویژگی های انسانی تجرید بشه عنوان عبد برش اطلاق میشه. پس عبد در مورد انسان یعنی انسانی که مملوک غیره، در مورد موجودات دارای شعوری که انسان نیستند، عبارت از هر مملوک، هر زی شعوری که مملوک غیر باشه. و ما اطلاق عبد را بر غیر انسان هم داریم، مثل این آیه ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، سوره غافر آیه 60، که هیچ کس در آسمان و زمین نیست مگر اینکه با بندگی خدا و به عنوان عبد خواهد آمد. الا آت الرحمن عبدا. پس عبد بر کل من فی السماوات و الارض، بر موجودات دارای شعوری که صورت انسانی ندارند هم اطلاق میشه. خب حالا این که کلمه نعبد به معنای این است که ما خداوند را عبادت می کنیم. عبادت بنابر اون چه که بعضی از اهل لغت گفتند عبارت هست از خضوع و تذلل در برابر خداوند. جوهری و بعض دیگر عبادت رو به این معنا گرفتن، بعض دیگر عبادت را به معنای غایت خضوع و تذلل دانستند، نه خضوع مطلق. فرق بین غایت خضوع و خود خضوع. و حتی بالاتر، برخی از جمله امام رحمت الله علیه احتمال می‌دهند که اساساً عبادت شاید به معنای خضوع برای خالق و خدا باشد، یعنی منحصر در خضوع در برابر خداونده. ولی تو معنایی که اهل لغت گفتن، اینکه معبود کی باشه، چه کسی باشه، ذکر نشده. اونا فقط گفتن خضوع، مطلق خضوع، عبادت یعنی خضوع یا نهایت خضوع. اما این احتمال رو امام رحمت الله علیه در تفسیر سوره حمد ذکر میکنه که اصلا عبادت شاید در معنای عبادت شاید خضوع برای خالق و خداوند اخذ شده باشه، یعنی این حیثیت معبود بودن خالق و خدا. بعضی هم گفتن اصلا عبادت در مقابل این نظر، عبادت اصلا با خضوع متفاوته. شاهدش هم این است که خضوع با لام متعدی می شود، اما عبادت متعدی به نفسه هست. مثلا می گوییم فلانون خضع لفلانن، اینجا با لام متعدی شده، اما در مورد عبادت نمیگیم، میگیم نعبده، ما او رو میپرستیم، حرف تعدی ذکر نمیشه اینجا. علی ای حال در معنای عبادت چه مطابق قول لغویین اون رو عبارت از خضوع، و بعضی از لغویین اون رو عبارت از خضوع و خشوع بدانیم، یا نهایت خضوع و خشوع، یا عرض به حضور شما خضوع برای خداوند. به هر حال این جهت نهفته است که ما وقتی میگیم نعبدو، یعنی ما تو را، ما در برابر تو خضوع و خشوع میکنیم، یا نهایت خضوع و خشوع ما در برابر توست. یا اینکه اساسا بگیم معنای عبادت غیر از خضوع، چنانچه مرحوم علامه این قول رو اختیار کرده که میفرماید عبادت به معنای مملوکیت در برابر پروردگار، ارائه مملوکیت در برابر خدا. این که ما به هر حال وقتی میگیم ایاک نعبد، نعبده یعنی ما خودمون رو مملوک تو میدانیم، فقط مملوک تو. حالا فرق میکنه بین این دوتا، نهایت خضوع و خشوع غیر از ارائه و اظهار مملوکیته. البته خضوع و خشوع لازم معنای مملوکیت هست، ولی فرق میکنه با اون. طبق معنای دوم ما خودمون رو میگیم خدایا ما فقط مملوک تو هستیم و به این جهت در برابر تو خضوع و خشوع داریم. اما طبق معنای اول میگیم خدایا ما خضوع و خشوعمون فقط در برابر توست. حالا البته یه نکته اینجا هست که آیا شرک در عبادت محتمل و ممکنه یا نه، اینو حالا عرض خواهیم کرد که یه فرقی بین نعبد و نستعینو در این جهت هست که حالا اشاره میکنیم. بله،
عبادت همون فرمایش از فرمان که محسوس خداست دیگه، مقید به خدا شدنش برای چیه؟ تو خود معناش خدا باشه و نفی از غیر چه معنا داره دیگه؟ لا تعبد و الله.
خب نه،
خود معناش باشه که
اونجا
لا تعبد و الله.
نه ببینید، برای خالق و خدا نه الله. ببینید فرق میکنه، ما بگیم عبادت برای الله یا عبادت برای خالق و خدا. اون جاهایی هم که مثلا میگه غیر خدا رو نپرستید، اونایی هم که بت پرستا هم که خدا رو میپرستن، به عنوان این که مثلا او خالقه یا ربه یا خداست، رب یک مثلا فعل خاصی است یا رب یک نوع خاصی است میپرستن. اون وقت این یه جهت، یعنی پس یه جواب اینه که اینجا چه بسا مقصود از خالق و خدا نه یعنی الله که مستجمع جمیع صفات کمال و جماله، بلکه هر کسی که به عنوان خالق دیده می شود. عبادت فقط در برابر، یعنی خضوع در برابر اوست، حالا اهم از این که حقیقتا خالق باشه یا به زعم خودش خالق باشه. یعنی مثلا همون بت پرستی هم که میگه من عبادت میکنم بت را، در واقع به این حیث توجه داره که این خالق و رب و خداست، همون عبادت را برای غیر ما زعمه خالقا و ربا به کار نمیبره. یکی
مشرکین که مثلا عبادت میکردن خالق نمیدونستن،
اتفاقا اونا خالق میدونست. نه نه اتفاقا، اتفاقا ما قبلا گفتیم در خلق اختلاف نظر نبود، مشرکین هم معتقد بودن خدا این عالم رو خلق کرده، منتها ربوبیت رو محل اشکال میدونستن، میگفتن تدبیر این امور عالم دست یکی خدای بارانه، یکی خدای مثلا شب و روز.
اگه خدا رو خالق بدونن پس این معنای امام نمیخوره دیگه، چون ایشون فهمید که عبادت در مقابل خالق، ولی اونا بت‌ها رو عبادت میکردن.
خیلی خوب، خالق و خدا، نه فقط خالق، خالق و خدا، هر کسی رو که خدا بدونن، بالاخره اینا رو هم خدا میدونستن دیگه. ببین میگفتن خداوند یعنی الله، اون یکتا، اون واحد، مثلا خدا رو خلق، عالم رو خلق کرده ولی امور رو تفویض کرده، تدبیر امور، ربوبیت، پرورش این عالم به دست مثلا همین هاییست که ما الان داریم. خالقم که میگیم نه یعنی فقط خالق، خالق و خدا، خدا، حالا این خدا خودش میگم رب، مثلا رب الماء، رب السماء، رب المطر، همه اینا به عنوان ربن، بالاخره اینا هم خدان. حالا یکی اون حیث این خصوص خالق فقط منظور نیست، گفتم خالق و خدا یعنی کسی که به هر حال خدا میداننش، حالا یا اصلا خالق بدانن یا رب بدانن فرق نمی کنه. در غیر کسی که یا خالقیت داره یا ربوبیت داره میگه کلمه عبادت به کار نمیره. یعنی یک انسانی هیچ وقت مثلا در برابر انسان دیگر نمیگه من او رو عبادت میکنم مگر اینکه او رو خدا بدانه. این حیث خالقیت، ربوبیت، خدا بودن،
مثلا ما تو روایت داریم من از قائل و مستمعین فقط عبده، مثلا
نه عبده غیر از چیزها، نه عبد یعنی مملوک، نه عبادت نیست، اونجا نمیگیم عبادت میکنه او را، یعنی عبد اوست، عبد یعنی مملوک اوست. خب اونجا معنای مجازه، تازه برفرضم باشه اونجا مجازه، فقط عبد
اینا قرینه است که معنای تذلل مطلق بهتر از حضور فقط در
حال. حالا این یه احتمال ایشون داده، بعد چه بسا اصلا مهم اینه که ما میگیم، حالا من این توی جمع بده که ما حالا شاهدی برای این معنا در لغت نداریم. بالاخره ما وقتی میخوام یه لغتی رو معنا کنیم، اینو باید بالاخره شواهدی براش داشته باشیم در استعمالات و عرفی لغت. لذا اگر یه معنایی رو بگیم که شاهد لغوی داشته باشه، استعمالات عرفی مساعدش باشه، قرائن داشته باشه، خب این معنا بهتره دیگه. لذا در بین این دو معنایی که برای نعبدو گفته میشه، اگر ما بگیم عبادت، همطور که بعضی اهل لغت گفتن، به معنای نهایت تذلل و خضوع و خشوع، نهایت و غایت تذلل، لذا هر کسی به این نقطه برسه داره که انه عبادت میکنه، وقتی که بعضی از اون استعمالات مجازم نمیشه. نهایت خضوع و خشوع عرض به حضور شما دیگه براش میشه مراتب تصویر کرد و لذا مشکلی از این جهت نداره. خب پس ببینید به طور کلی در مورد نعبدو و ریشه عبودیت و عبادت این اختلاف نظر وجود داره، ولی به نظر میرسه عرض به حضور شما این که ما بگیم همون معنای لغوی نهایت تذلل و خضوع شاید این انسب باشه. البته اینجا همونطوری که گفتیم بعضی ها میگن اصلا کلن معنای عبادت با خضوع و خشوع فرق داره، چون دو تا اختلاف اینجا، یه اختلاف در این که عبادت از ریشه خضوع و خشوعه یا اظهار مملوکیت، یه اختلافه. یه اختلاف بین کسانی است که این رو در اختلاف که حالا احتمالاتی درش هست که عبودیت را از ریشه همون به معنای خضوع و خشوع بدانیم، و اینجا تارتن میگیم مطلق خضوع و خشوعه، اخرا میگیم نهایت خضوع و خشوعه، و ثالثتا میگیم الخضوع للقادر و رب، للخالق و رب. سه احتمال طبق اون معنای اول هست. پس دو تا اختلافه. در اختلاف در این که از این سه احتمال کدام یک اولاست، به نظر میرسه اونچه که با معنای لغوی سازگاره همونیست که عرض کردم، این که عبادت به معنای نهایت خضوع و خشوعه. اما در بین این دو احتمال که آیا عبادت یعنی اظهار مملوکیت یا عبادت به همون معنای خضوع و خشوع و نهایت خضوع و خشوعه، خب اینجا عرض کردیم دو قوله. اونهایی که معتقدند عبادت اصلا غیر از خضوع و خشوعه، جهتش هم این است که خضوع و خشوع با لام متعدی میشه، اما عبودیت با تعدیش به نفسه. به نظر میرسه این نمیتونه قرینه باشه، این که حالا خود لفظ خزعه با لام متعدی میشه و عبده بدون لام متعدی است، این نمیتونه شاهد بر این باشه که معنای عبادت خضوع نیست، چون مفهوم و معنا یه قواعدی داره، الفاظ یه قواعد دیگه ای دارن. حالا لفظ خزعه با لام متعدی میشه، خزعه الفنان یعنی این در برابر او خضوع کرد، خضوع کرد فلانی را، خشعه الفنان، خزعه الفلان. خب اما همین معنا ممکنه توی ماده ابده که بره معنا همون باشه ولی حیث تعدی پیدا کنه. تعدی و لزوم یا متعدی بودن و لازم بودن در این دو واژه دلیل بر اختلاف معنا نیست. بذار اینو نمیتونیم شد صرفا همین یه شاهد بر این بگیریم که عرض به حضور شما عبودیت اصلا به معنای خضوع و خشوع نیست، بلکه به معنای اظهار مملوکیت در برابر پروردگار. حالا ای حال به نظر میرسه در باب کلمه نعبدو همون معنای نهایت خضوع و خشوع انسب باشه، گرچه عرض کردم مثل مرحوم علامه و بعضی از شاگردان ایشون و برخی دیگه اینها معتقدند اینجا وقتی ما میگیم یا که نعبد یعنی ما فقط و فقط مملوک تو هستیم، مملوک غیر نیستیم. و البته لازمه مملوک بودن عرض به حضور شما برای خدا این است که انسان خضوع و خشوع داشته باشه. این که حالا ما هر دو احتمال، من نمیگم اون احتمال غلطه، اون احتمال مملوکیت رو من نمیگم غلطه ها، ولی اونچه که اینها به عنوان شاهد و قرینه ذکر کردن قرینیت نداره برای اینکه معنای نشان دادن مملوکیت اولا باشه از نهایت خضوع و خشوع.
این که میگیم مردم عبدالله هم بدون حیثیت اینکه خدا رو بپرستن دلیل این نمیشه که مملوکیت مراده.
خب
همه عبدالله هم بدون آره. خدا رو بپرستن یا نپرستن عباد الله.
نه ببینید ما میگیم عباد الله بندگان خدا، اونجا کلمه عبد داریم به کار میبریم. خب اینا ولی همین اشتقاق وقتی توی به اصطلاح مواد قالب های مختلف میره معنای دیگری پیدا میکنه. عرض میکنم
شأنشون اینه که بپرستن خدا رو، چون معلوم نیست که منظور مملوک
باشه. نه ببینید حالا عبد اصطلاحا تو لسان چیز میگیم عبد، در عبد و عمه به کسی میگیم که مملوک غیر باشه، عبد و عمه مملوک غیرن. خب حالا اگر عبد مملوک غیره وقتی هم میگیم انسان ها مملوک خدا هستند یعنی عباد خدا هستند، بندگان خدا یعنی مملوک خدا هستند. حالا ببینید میخوام بگم عبد به این معناست. حالا اگر اونچه که اینها گفتن که لازمه مملوک بودن اینه که عبد در برابر مولا خاضع و خاشع باشه، اینم من عرض کردم هر دو احتمال رو میتونیم بگیم، هم حیث این که بگیم ما میخوایم مملوکیتمون رو فقط به تو نشون بدیم یا این که فقط میخوایم تو را خضوع و خشوع در برابر تو بکنیم. اینجا حالا من میخوام یه شاهدی بیارم که ضمن این که هر دو احتمال هست یه شاهدی بیارم بر این که شاید نعبدو به معنای نخضعو یا غایت الخضوع و الخشوع اولویت داشته باشه. این ایاک نستعینه. خب ما حالا خواهیم گفت نستعین یعنی طلب استعانت کردن، طلب اون کردن، استعانت یعنی طلب کمک کردن. آیا ما برای مملوکیت خودمون استعانت میکنیم یا برای خضوعمون، برای نهایت خشوعمون؟ این استعانت البته مطلقه، ولی استعانت و طلب اون و کمک از خداوند بیشتر تناسب داره با این که ما بگیم داریم طلب کمک میکنیم از خدا برای این که بتوانیم نهایت خضوع و خشوع داشته باشیم، یا برای این که مملوک باشیم. مملوکیت یه امر حقیقی است، یه امر واقعی است. لازم نیست ما برای مملوکیت استعانت بکنیم. نه نه، کمک برای چی میخوان؟ یه وقت نه، یه وقت برای ارائه مملوکیت. این آقایون هم اینجور معنا کردن، نشان دادن مملوکیت.
اصلا چون مملوکیم همه چیمون به دست اوستازه، فقط از اون باز کنیم.
نه ببینید، میگم استعانت هم مطلقه، هم برای چی؟ هم برای خضوع و خشوعه. اگر ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خب یا این نعبد هیچ ارتباطی با نستعین نداره یا ارتباط داره. ما وقتی میگیم ما فقط و فقط مملوک توییم، خب دیگه وقتی مملوکیم اختیاری از خودمون نداریم، هیچی از خودمون نداریم، استعانت دیگه به اون معنا مفهومی نداره.
مملوکیت ایسی دو طرفی، یعنی ما قواعد مملوکیت رعایت میکنیم تو هم ما رو کمک کن.
کمکی برای چی بکنیم؟
مملوکیت یه سری آثاری داره که ما مثلا در مقابل تو این کارا رو بکنیم.
نه خیر، اون اینا ما همین من شما تو ذهنت از مملوکیت یه مملوکیت اعتباریه.
مملوکیت خدا و
مملوکیت دنیای خب فرق داره. خیلی فرق داره. حالا من اشاره میکنم مملوکیت اینجا چیه. اونجوری که شما تو ذهنته، تو ذهنتون اینه که این مثلا خدا مالک ماست، مملوکیت یه اقتضاعاتی داره، ما به ایناش پایبند باشیم. اونی که شما
مالکیت پایبند باشه،
اون این بر اساس مملوکیت و ملکیت اعتباری منطبق میشه. اگه ملکیت و اعتباری بدونیم، بله میگیم خیلی خوب، یه قرار میذاریم، شما مالک ما، ما هم مملوک تو، ما سعی میکنیم اینجور باشیم، ولی میخوایم اینجور باشیم کمک بکنید. ولی مملوکیتی که حالا نرسیدم امروز بگم، فردا عرض میکنم، مملوکیتی که ما اینجا میگیم عبد داره در برابر خدا، اصلا سنخش با اون که ما تو ذهنمونه متفاوته. بنابراین اینجور نیست که ما برای مملوکیت نیاز به استعانت داشته باشیم، نیاز به کمک داشته باشیم. ما مملوکیم. ولی اگر بگیم ایاک نعبد و نعبد رو به این معنا بگیریم که ما میخواییم به خاطر اون چه که قبل از این گفته شده، چون او الله هست، مستجمع جمیع کمالات، چون رب العالمین است، عالمین را ربوبیت میکنه و موجودات اونها رو، چون رحمت رحمانیه دارد، چون رحمت رحیمیه دارد، چون مالک یوم الدین است، ما رو مفصل همه رو گفتیم. پس ما باید در برابر او نهایت خضوع و خشوع. پس فقط و فقط ما نهایت خضوع و خشوع رو در برابر تو داریم.
مملوک میشیم آمین.
بله مملوک هستیم. وقتی میگیم رب العالمینه، وقتی میگیم از مالک یوم الدینه، ما اونجا هم گفتیم، گفتیم مالکیت فقط مال یوم الدین نیست، مال همه است، مال همه ایامه.
وقتی ما عبادت میکنیم، به عبادت کردیم استعانت میجوییم.
خیلی خیلی خوب. نه بحث اینه که این نعبدو به کدوم داره، به کدوم حیث به لازم معنا اشاره میکنه طبق بعضی انظار یا خودش این معناست، مثل مرحوم علامه و بعضی از شاگردان ایشون میگن عباد نعبدو یعنی ما مملوک تو هستیم فقط، و لازمه این خضوع و خشوعه. برخی میگن نه نعبدو یعنی چی؟ یعنی ما نهایت خضوع و خشوع را فقط در برابر تو داریم. حالا اونی هم که میگه نهایت خضوع و خشوع در برابر تو داریم، قطعا به خاطر اینه که او اللهه، او رب العالمینه، او مالک یوم الدینه و ما هم مملوک او هستیم، ما چیزی در برابر او نداریم. طبق هر دو معنا، حیث مملوکیت و حیث خضوع و خشوع هست، منتها بحث اینه این نعبدو داره دلالت میکنه بر خود مملوکیت و خضوع و خشوع لازمشه، یا دلالت میکنه بر عرض به حضور شما نهایت خضوع و خشوع، و البته به دلیل اینکه ما مملوکیم. طبق هر دو معنا این دو واقعیت انکار نمیشه، بس در دلالت لفظه این واقعیت وجود داره، ما مملوک خداییم، ما باید خضوع و خشوع داشته باشیم. ولی بحث اینه که وقتی میگیم نعبدو، مدلول نعبدو چیه؟ آیا مدلول نعبدو اظهار مملوکیت یا اظهار خضوع؟ این بحث سر اینه. دقت فرمودید؟ وقت گذشتی حالا بقیهش بره. حالا به هر حال این یه مجموعاً در این بخش یا که نعبد به نظر میرسه که همون معنایی که لغویین اینجا کردن از نعبدو، و به خصوص این معنا که نهایت خضوع و خشوع از نعبدو ما استفاده کنیم، این بهتره، هرچند اون معنا هم قابل قبوله. الحمدلله رب العالمین.
الله صل
علی محمد. نه نه
نه،
لذا ما گفتیم عبد، شما یه خورده دیر اومدید، گفتیم عبد عبارت است از مملو، یعنی هر ذی شعور مملوک غیر، به هر ذی شعور مملوک غیر میگن عبد. آیش هم خوندیم، این فقط مال انسان نیست، هر موجود ذی شعور اینو داره.
انسان
الحمدلله
عبادت میکنه.
بله
اون که عبادت میکنه خودش مملوک،
نه حالا عبودیت اون خضوع و خشوع که حتی ان من شیء لا یسبح بحمده، اون که حالا موجودات دیگر هم دارن به یه معنا.